ساعت 28 شب است به وقت تهران. شنونده صدای رادیو فردا هستید. خطیب نماز جمعه تهران میگوید تخلفات در این دوره از انتخابات بسیار زیاد بود. 26 مسیحی قبطی در حمله افراد مسلح در مصر کشته شدند. و سران 7 کشور صنعتی جهان نشست خود را در سیسیل ایتالیا آغاز کردند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم. در جمعه 5 خرداد 1396 شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه تخلفاتی در انتخابات وجود داشته که اساس انتخابات را زیر سوال نمیبرد گفت با این حال گزارش تخلفات این دوره بسیار زیاد است. وی با اعلام 17 میلیون رای به رقیب آقای روحانی ابراهیم رئیسی از افراطی و تندرو خواندن رای دهندگان با آقای رئیسی انتقاد کرد. این در حالی است که ابراهیم رئیسی در انتخابات 12مین دوره ریاست جمهوری 15 میلیون و 800 هزار رای داشت. در پاسخ به اظهارات احمد خاتمی، ستاد انتخابات کشور با انتشار نامه‌ای نسبت به سخنان به گفته این ستاد نادرست و تفرقه برانگیز امام جمعه تهران واکنش نشان داده و خواستار فرصتی برای پاسخگویی به آن از تریبون نماز جمعه شده است. ابراهیم رئیسی نیز در بیانیه‌ای پس از اعلام نتایج انتخابات با اشاره به اینکه برخی تخلفات آشکار در قبل و حین برگزاری این انتخابات صورت گرفته گفته بود که پیگیر این تخلفات خواهد بود. در حمله افراد مسلح به اتوبوس حامل گروهی از مسیحیان قبطی که در حال حرکت به سمت یک صومعه در جنوب قاهره بودند 26 نفر کشته و 26 نفر زخمی شدند. استاندار استان المنیا که بسیاری از اقلیت قبطی در آن زندگی می‌کنند این خبر را تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شاهدان عینی می‌گویند که مردان نقابدار ماشین‌های مسیحیانی را که در راه صومعه سنت ساموئل بودند متوقف کرده و به مسافران تیراندازی کردند. مسیحیان قبطی مصر تقریباً 10% از جمعیت 90 میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهند. مسیحیان مصر در سالهای گذشته نیز هدف چند حمله گروه‌های اسلامگرای جهادی به ویژه حکومت اسلامی یا داعش قرار گرفتند. رهبران 7 کشور صنعتی جهان روز جمعه نشست خود را در جزیره سیسیل ایتالیا آغاز کردند. انتظار می‌رود این نشست با اختلافات عمیقی با رئیس جمهوری آمریکا بر سر مسئله تجارت آزاد و تغییرات آب و هوا همراه باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته است نشست گروه 7 پرچالش‌ترین نشست این گروه در سال‌های گذشته خواهد بود. مشاور اقتصادی کاخ سفید گری کوهن نیز گفته است این نشست به بحث‌های جدی بر سر مسائل تجارت جهانی و تغییرات آب و هوا می‌انجامد. دونالد ترامپ در آبان ماه سال گذشته در حالی به ریاست جمهوری آمریکا رسید که برخی از اهداف بنیادین گروه 7 مانند تجارت آزاد و چند جانبه گرایی را رد کرده بود. با این حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه امیدوارند در این نشست بتوانند آقای ترامپ را نسبت به برخی از مواضعش نرم‌تر کنند. حمله 5 شنبه شب ائتلاف به رهبری آمریکا به شهر المیادین در سوریه 35 کشته بر جای گذاشت. شهر المیادین یکی از پایگاه‌های گروه حکومت اسلامی یا داعش است و در نزدیکی دیرالزور در شرق سوریه قرار دارد. به گفته گروه ناظر بر حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن قرار دارد، 26 نفر از کشته شدگان از اعضای خانواده شبه نظامیان گروه داعش بودند. بنابر این گزارش در مجموع حملات دو روز اخیر بیش از 50 نفر کشته بر جای گذاشته است. گروه ناظر بر حقوق بشر در سوریه میگوید از 3 اردیبهشت ماه تا 2 خرداد ماه سال جاری بیش از 225 غیر نظامی سوری در حملات ائتلاف به رهبری آمریکا کشته شده اند که بیشترین شمار کشته شدگان از زمان آغاز حمله این ائتلاف تا کنون در سوریه محسوب می شود. و سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز پنجشنبه گفت عربستان سعودی در مبارزه با ایران به دنبال خونریزی بیشتر به جای گفتگو با تهران است. رهبر حزب الله لبنان با اشاره به انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ایران در نشست گذشته آمریکا و عربستان در ریاض گفت این کشور به دنبال کشاندن ایالات متحده به نزاع ریاض با تهران است. وی که در این یک برنامه تلویزیونی خطاب به سران عربستان سعودی سخن میگفت تنها راه حل این کشور برای مسلمانان و منطقه گفتگو با ایران عنوان کرده و گفت این مبارزه تنها صرف میلیون ها دلار هزینه و ریختن خون بیشتر را به دنبال خواهد داشت و شما شکست خواهید خورد.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما آرش صبحانی است. آرش صبحانی خواننده، ترانه‌سرا، آهنگساز و نوازنده گیتار است و 13 سال پیش گروه موسیقی کیوسک را تشکیل داد که از معروف‌ترین گروه‌های موسیقی راک ایرانی است. کیوز کار خود را به عنوان یک گروه زیرزمینی در تهران شروع کرد و اولین آلبوم گروه آدم معمولی نام داشت. آرش با سرودن ترانه‌هایی که اغلب مضامین سیاسی، اجتماعی و انتقادی داشت و اجرای آنها، کیوز را به شهرت رساند. این گروه تاکنون 9 آلبوم منتشر کرده، از جمله باغ وحش جهانی، تشکیلات موازی و نتیجه مذاکرات. گروه کیوسک با اجرای کنسرت‌هایی از جنبش سمس پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال 88 حمایت کرد و آرش در همون دوره به همراه محسن نامجو ترانه معروف مرغ سحر را دوباره خواندند. آرش صبحانی در سان فرانسیسکو زندگی می‌کند و من با او در منزلش گفتگو کردم. آرش عزیز، خیلی خوش اومدی به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز به من بگی که برای مهمونی شام کیا را دعوت کردی؟
خیلی متشکرم که تشریف آوردین. من 5 تا مهمون دعوت کردم که خیلی سخت بود انتخاب کردنشون.
اصولا از بین این همه آدم تو دنیا آدم 5 تا انتخاب کنه کار سختیه.
بسیار سخته. من بهروز احمدی رو دعوت کردم.
خب
فرح دیبا رو دعوت کردم.
بله.
امین‌الله حسین، کیخسرو پادشاه کیانی و آیت محققی.
بسیار خوب. من بعداً ازت میپرسم که چرا اینا رو دعوت کردی. حتما مخاطبان ما میخوان بدونن بعضی از این چهره ها رو ممکنه همه نشناسن، بنابراین حتما توضیح میدی که اینا چه اهمیتی دارن که میخوای در مهمونی شام باشن. ولی میشه لطفا بگی چه موسیقی میخوای پخش کنی؟ هم که سوال سختی باشه. نه تو خود موسیقی داری یا نه؟
نه واقعا سخته که برای مهمونی آدم موسیقی انتخاب کنه که هم گوشنواز باشه، هم حواسا رو پرت نکنه، هم کمک کنه به محاوره‌ای که مراوده‌هایی که داره اتفاق میفته سر میز شامی هر جای دیگه. من ابلیویون آستور پیوتزولا رو انتخاب کردم با اجرای الدی میولارش. من خودم ترجیح میدم چون گیتاریستم و علاقه‌ای که دارم به فرهنگ آرژانتین و موسیقی آرژانتینی و اون عمق و تاریکی که توی کار پیوتزولا هست به نوعی من یاد برخز میندازه، به نوعی یاد خیلی از اتفاقای فرهنگی خودمون میندازه و بر همین این انتخاب کردم.
در کار خودت هم اثر گذاشته فکر میکنی یا نه؟
من
سبکت متفاوته هست؟
سبکم قطعا متفاوته، ولی دو سه تا موسیقی هستش که من همیشه قبل از هر آلبومی ضبط کنیم میرم دوباره گوش میکنم. پیاتزولا، باب دیلن، در شرطی که به هم دیگه هیچ کنم اینا ربطی ندارم، ولی فضای ذهنی رو هم میسازم برام.
برمیگردیم به مهمونای که انتخاب کردی. مهمون اولت بهروز احمدیه که اگه ممکنه بگی بهروز احمدی کی بوده و چه اثری داشته در زندگی و چرا دعوتش کردی به مهمونی شام؟
بهروز احمدی آرشیتکت بسیار توانایی، من فکر کنم شاید توی تهران امروز جزء شاید 3 تا یا 5 تا اولی باشه که بیشترین کار ساخته شده رو داره. یعنی سیمای شهری تهرانی که ما میبینیم،
مثلا چه کاری؟
مثلا فرض کنیم از میدون آرژانتین، اون ساختمونی که
تو میدون آرژانتین هست،
در اون هست، موزه قرآن که حالا اسمش شده موزه قرآن هست، نمیدونم مجلس، نمای مجلس، پروژه مسکونی بسیار زیاد. یعنی هر پروژه‌ای که یه مقداری هویت داده به تهران معاصر امروز. از جوونیش مثلا همکار امانت بوده توی شهیاد، شاگرد سیهون بوده توی موزه فرج. پروژه‌ای که کار کرده واقعا تعدادش بیشماره. من خب چون خودم آرشیتکت هستم و من به عنوان آرشیتکت نمیشستم، ولی خب من هنوز کاری که امروز میکنم آرشیتکت تو ایرانم که بودم آرشیتکت بودم و افتخار این داشتم که شاگرد بهروز احمدی باشم. و هوشنگ سیهون یه تاثیر بسیار بزرگی روی فضای شهری، روی اون. برای من چیزی که خیلی جالبه اون پرشیه که ما سعی میکنیم توی یه دوره از سنت بکنیم به مدرنیسم. هوشنگ سیهون یکی از آدمایی بودی که خیلی روی این قضیه تاثیر داشته توی معماری، و من واقعا دوست داشتم که میتونستم هوشنگ سیهون هم دعوت کنم به این مهمونی، ولی فکر کردم که بهروز احمدی کسی بود که منو با واسطه به آموزه هایی که هوشنگ سیهون داشت ربط داد و از اون یاد گرفتم. و فکر میکنم معماری ایرانی یک شاید بعد از ادبیات ایرانی معماری ما غنی‌ترین نوع هنرمون باشه.
بهروز احمدی گفتی معماری نوع خاصی داشته که علاقمندی، یعنی مثلا سبک ایرانی بشه بهش گفت، چی بوده؟ چی
من فکر کنم کارش مثلا سبکی که بهروز احمدی داشت یه مقدار زیادی چیزی که من خاطرم ازش یاد گرفتم پراگماتیزمی بود که تو کارش بود. احترامی که به متریالی که مال ایران بود بهش داشت، یعنی و نوآوری که توی کنستراکشن می‌کرد، به قول معروف توی نحوه ساخت می‌کرد. و جدا از همه اینا شرافتی که تو کارش بود، یعنی مثلا من یادمه که بعد از زلزله بم بدون چون چرا ما اولین گروهی بودیم که رفتیم اونجا و شروع کردیم به ساخت ساز به خاطر تعهدی که بهروز احمدی روی وربال به وزارت مسکن داد.
نه فقط آرشیتکت خوبی بود بلکه انسان مثلا
وطن پرست بسیار یعنی علاقه‌ای که به ایران داشت. و من همیشه به شوخی بچه‌ها گفتم، گفتم یه روز میشه که مهندس احمدی دفترم شارستان توی چیز بود توی کوه نور بود، گفتم یه روز میشه که مهندس احمدی شاکی میشه دست همه، از سر تختابوس شروع میکنه ایرانو درست کردن میره جلو. یعنی آدم بسیار پرکار، بسیار شریف، بسیار نوبل بود.
دوم خانم فرح دیبا، شهبانوی سابق ایران.
فکر میکنم که کانون پرورش فکری کودکان اگه نبود واقعا علاوه فرهنگی وضعیت ما خیلی خیلی بدتر از اینی بود که الان هست. علاقه که ایشون به فرهنگ داشتن. و یه چیز دیگه که هست اینه که من وقتی این کتاب مثلا چه میدونم شاه دکتر میلانی وقتی میخونه هر چپتری با یک کوتی از شکسپیر شروع میشه، تجربه خاندان پهلوی انقدر تراژیکه، هر اپیزودش انقدر تراژیکه که آدم باورش نمیشه. و یک آدمی به این مقاومی که تمام این تلخی‌ها رو زندگی کرده و هنوز انقدر مثبته و هر دفعه میبینیش احساس میکنی با انرژی مثبت داره نگاه میکنه به آینده ایران، به جوان ایران، هنوز علاقه‌منده که یک اتفاق مثبتی تو ایران بیفته. من فکر کنم یکی از وطن پرستانی آدمای ایرانی بوده و به اون یک زنی که سابقه اشرافی نداشته رسیده به اونجایی که رسیده و هر کاری تونسته از دستش برمدی، از انستیتو پاستور تو برای نابینایان تو برای هر کسی تونسته کار کنه.
چشم مادر شیازم از برای شعبان فرح بوده
درسته
فکر کنم
من تا اونجایی که من میدونم، ولی مثلا فرض کن فقط این نبوده، مثلا انستیتو پاستور هم جزو کارایشون بوده. من فکر کنم خود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان به تنهایی کافیه که آدم قدردان همچین شخصیتی باشه بین زنای معاصر ایران.
یعنی علاقه شما به دعوت از فرای پهلوی بیشتر به خاطر کارهای هنری و فرهنگی و خیرخانه است که در زمان شهبانو بودنش کرده.
قطعا موقعی که میتونسته کار کرده برای مردمش، ضمن این که فکر میکنم که نگاه خوبی داشته نسبت به ایران، یعنی اون چیزی که اون میخواسته برای ایران تو اون دوره بلبشویی که بوده سال مثلا 50 اینا، من فکر نمیکنم هیچ کسی اینجا ندیدم که فکر کنم انتقادی داشته باشه به اون نگاه.
همونطور که گفته زندگی خیلی تراژیکی هم داشته، برای هست فرح پهلوی بودن به حال تمام شد، بعد بچه هاش در خارج از کشور دوتاشون
برای بچه هاش
مرگ زودرست داشتند، با وجود این به گفته شما همچنان با آینده خوشبینه.
موتور خاندان پهلوی هست.
میریم به مهمان سوم، امین الله حسین. این یکی آهنگسازه.
یک جزئیاتی که امین الله حسین داره برای من اینه که به نظر من ایران یک محدود جغرافیایی نیست، یک محدود فرهنگیه و اون آدمایی که خیلی دوست دارن که اینو به یک مرزبندی جغرافیایی کاهش بدن اکثرا یک موضوع خیلی مهمی رو میس میکنن، بقول نمیبینن، بقول معروف اینه که مولانا تو بلخ بوده نمیده تو خونیه مرده، هیچ وقت تو این محدود جغرافیه گربه ما نبوده، یا بزرگترین آدمایی که تاثیر گذاشتن توی فرهنگ معاصر ما جمال زاده، تقی زاده، هدایت، اینا اصلا همه کار بزرگشون بیرون از این جغرافیه کردن. مثال خیلی خیلی خوبش مثلا امین الله حسین اصلا بیرون از ایران به دنیا اومده، فکر کنم شاید یکی دو بار بیشتر ایران نبوده، اگه بوده پاریس و لندن و برلین بزرگ شده، ولی علاقه و عشقی که به ایران داره و تو کاراش هست و سعی که میکنه که تو دوره‌ای که ناسیونالیسم داره دوباره زنده میشه توی کاراش اون چیز ایرانی رو، المان‌های ایرانی رو بیاره و هویت ایرانی ملی رو، حالا با همه اشکالایی که ما حالا به ناسیونالیسم الان وارد میدونیم، ولی اون موقع یک چیز پروگرسیوی بوده، برای اینکه هویت ایران داشتن میساختن همه آدمایی که دوره رضا شاه بودن اینا، که حالا امین حسین توی جای دیگه کار دیگه داشته میکرد، ولی اون به نظر من خیلی جذابه، این علاقه و عشق و مهری که این آدم به ایران داشته و اینقدر سعی کرده که تو کارش اینو نمایان کنه و یک مکتب جدیدی توی موسیقی مدرن در واقع برای ایران به وجود بیاره. زمینه که کارش بسیار جذابه، شخصیت خودش و اون به عنوان دانشجوی دکتر میفرستنش که به پزشکی بخونه و خودش میره موسیقی، اینا همش خیلی جذاب میکنه این شخصیت رو و کارش هم خیلی زیباست، ولی به نظر من این شیفتگیش به فرهنگ ایرانی و سعی که میکنه در اطلاع فرهنگ ایرانی توی فضای مدرن یه جوری مثل صادق هدایتیه که تو موسیقی بوده برای من، این آدم خدمتی که میکنه به این فرهنگ و خیلی از اونایی که توی این فرهنگ بزرگ شدن و روشون خرج شده و پولشون رو ملت دادن نکردن، این جذابش میکنه.
میریم به مهمان چهارم، کیخسرو.
کیخسرو پادشاه در واقع مورد علاقه من توی شاهنامه، توی اساطیر شاهنامه.
چرا از بین این همه شاهان شاهنامه‌ای به کیخسرو علاقه داری؟
دقیقاً به نظر من خیلی
پادشاه دارین در قدیم.
دقیقاً به نظر من هم پادشاه زیاد داریم، هم قهرمان زیاد داریم، هم آدم زیاد توی شاهنامه، ولی این شخصیت کیخسرو به نظر من نادیده گرفته شده، چون اصلا با همشون هم فرق داره. چیزی که جذاب ترین نکته کیخسرو اینه که ترک می‌کنه سلطنتو. کیخسرو کسیه که میاد کینخواهی سیاوش رو به اتمام میرسونه، میره کین سیاوش رو میگیره از تورانیان، میره افراسیاب رو دو تیکه میکنه. کیخسرو کسیه که وقتی به دنیا میاد گمش میکنن بین چوپونا، که هزاران بار توی تاریخ ما اتفاق افتاده، که مثل همین الان جمهوری اسلامی که تاریخمون رو گم کنیم، گذشتمون رو فراموش کنیم، ریشمون رو یادمون بره، ولی برمیگرده. حتی میان تستش میکنن، خودش میزنه به اون راه که نه من نمیدونم چی بوده. که افراسیاب صداش میکرد میپرسید که تو میدونی از کجایی؟ من گوسفند، چرا اونم نمیدونم چه خبر، ولی میدونست چه خبره. و بعد موقعش که میشه برمیگرده، میاد انتقامو میگیره، همه کارهایی که همه پادشاهای ایرانی میخواستن بکنن این میکنه، ولی بعد میره. یعنی این وداعش با سلطنت.
چرا رفت از سلطنت؟
برای اینکه این قسمت عرفانی قضیه شه، که اون قسمتی که این قدرت رو میذاره و میره است که خیلی خیلی برای ایرانی عجیبه، یعنی متمایزش میکنه از کیکاووس، متمایزش میکنه از جمشید، متمایزش میکنه از همه پادشاهای دیگه ایرانی، این که سلطنت وقتی که میونه همه کارا رو کرده تموم شده میگه خیلی خوب من کارم کردم، خداحافظ، میخوام برم دنبال جرنی نهاییم، این که برسم به حالا به نیروانا یا به خدا یا به هر چیزی که اون چیز شخصی
قدرت رو ول میکنه، بره به خواستار،
میره به
شخصی.
خدا برسه، میره به در واقع دنبال ایزد، که پهلوانان دنبالش میرن که برش گردونن، 5 تا بهترین پهلوانای ایران تو برف میمیرن دنبالش، ولی این میره به کوه که به آسمان میرسه. در واقع این به نظر من شاید اگه خیلی از فرمانروای ایرانی به این فکر میکردن که یه موقعی کارشون رو کردن و بسه، یه خور از الگوی کیخسرو بذاره کیکاووس برورده میکنه، شاید خیلی از اون بهتر بود.
بس این جنبش برای جالبه که یکیسی در اوج قدرت که همچنان میتونسته فرمان روایی کنه، البته افسانه‌ایه
دیگه
کیخسرو، یعنی کل داستان کیخسرو، این که پادشاهی هم کیخسرو ما نداشتیم،
بازم خیلی ها بهش رفتش میدن به کوروش، ولی خب
کیخسروی وجود نداشته، فقط جز افسانه‌ایه که بوده. برای این جنبه برای جالبه که کیخسرو به جایی که ادامه سلطنت بده ول کردن یه لحظه
موقعی که داشتم نیست. دقیقاً موقعی مثلا موقعی که تو محبوب ترین پادشاهی که تمام پهلوانا و سردارای سپاه دنبالت میان، هفته ها رستم از زال و اینا همه میان دنبالت که آقا نرو و میگه نه من باید برم، من میخوام برم دنبال جرنی خودم به خدا برسم یا هر چیزی با ایزد باید یکی بشم. این خیلی خیلی گنده است.
همونطوری که گفتی دوست داری مثلا امروز هم اینطوری بشه یه عده بعد از مدت قدرت رو ول کنه؟
واقعا مثلا نگاه میکنم مثلا جورج واشنگتن خب میتونست رئیس جمهور بمونه تا سالها، ولی موقعی که تموم شد رفت اول بطن شکلگیری جمهوری آمریکا. حالا با که خسرو قول مویسن چون خیلی چیزای عرفانی داره، ولی خب همینه دیگه، یعنی اون به نظر اون قدرت رو ول کردن خیلی مهمه.
البته در نظام های دموکراسی غربی که به هر حال محدودش کردن
مجبورن ولی خب تن میدن به این قضیه.
میریم به آخرین مهمان، آیت محققی.
تیمسار آیت محققی.
بله. تیمسار محققی رو برای چی دعوت کردی؟
من فکر کنم کودتای نوژه نقطه عطفی بود توی تمام این گرفتاریایی که ما از سال 57 داریم، و اگه این اتفاق فرجام رسیده بود سرنوشت خاورمیانه فرق می‌کرد قطعا. چیزی که برای من ارزش داره اینه که تو اون دوره که هنوز فضا خیلی احساسیه یه عده بیان و بفهمن که یه خوب هست یه بد و یه سایدو بگیرن و بگن فارغ از همه حرفایی که هست که کودتای واجه منفی دخالت در اراده مردم همه حرفا اینا، این کار درسته و ما باید جلوی اینو بگیریم. شاید اولین آدمایی که فهمیدن جمهوری اسلامی جز حرف زور نمیفهمه این افسرا بودن. شاید اگه این افسرا سال 57 سر کار بودن به جای اون افسرایی که فرار کردن یا تن دادن به مصالحه با جمهوری اسلامی وضع این نبود. درسته که همه این فضای خشونت و همین چیزایی که با کودتا میاد یه بار منفی داره، ولی اگه نگاه کنیم اتفاقی بود که توی مصر افتاد. به نظر من اگه مصر با همه این که حالا میگن دموکراسی یه لوازمی میخواد که اولیش به نظر من آموزشه که خب خیلی جا نداشتن، اتفاقی تو عراق افتاد، اتفاقی تو افغانستان افتاد، یا اون افسره که ترکیه میخواستن ترکیه نجات بدن، به نظرم برای آینده ملتشون بهتر بود. و این اتفاقی بوده که خیلی افتاده تو تاریخ ایران هم، یعنی پادشاهایی که فرار کردن رفتن بعد برگشتن جور دیگه. حالا اینو میخواستن بختیار برگردن، ولی این شرافتی که میدونستن که این یا مرگ یا نجات وطن و همه زندگیشون رو گذاشتن برای این قضیه و تا لحظه آخر هم هیچکدومشون نه معذرت خواهی کردن نه این شناختی که از اوضاع پیدا کردن، اینا برای من خیلی قابل ارزشه. که شاید حتی اگه من خودم اون موقع جوان بودم اون موقع بودم شاید بدم میاد از اینکه دی بخوام کودتا کنن علیه یک نظامی که هست، ولی الان که نگاه میکنید تو طول تاریخ میبینید چه شناخت خوبی داشتن و چه راه درستی انتخاب کردن. ضمن اینکه تمام آدمای منفی اتفاق 57 لو رفتن کودتای نوژه رو به خودشون نسبت میدن، خودش به نظر نشون میده که چه کار درستی کرده.
منفی ها مثلا حزب توده و اینا رو میگن،
توده، بنی صدر، رفسنجانی، خامنه ای، محسن رضایی، رجایی، همشون دارن میگن ما
پیگیری داره. ولی شما دلتون می‌خواست کودتای نوژه موفق بشه؟
من فکر نمی‌کنم موفق میشد، به نفع مردم بود، به نفع ایران بود، به نفع خاورمیانه بود قطعا. به نظر من جنگو جلوشو میگرفت،
محققی میشد مثل سیسی مثلا.
نه اونا می‌خواستن بختیار رو برگردونن.
سیسی مس منظور
نه میدونن، ولی خودشون تو همه اعترافاتشون تو حتی تو تلویزیون هم که اونا گفتن که ما می‌خواستیم چیز سکولار باشه، بختیار رو می‌خواستیم برگردونیم و نمی‌خواستیم ارتش دخالت کنه تو سیاست، ولی وظیفه خودمون می‌دونستیم که جلوی جمهوری یعنی اینو ثابت کنیم، خمینی رو برداریم. من فکر می‌کنم که به نفع همه بود.
عزیز، مهمونای متنوعی داری، حتما با سلیقه‌های مختلف غذاهای مختلف دوست دارن. حالا چه غذایی میتونی درست بکنی که اینا همه خوششون بیاد در این مهمانی شام؟
تجربه ثابت کرده که وقتی مهمونات از دو نفر بیشتر شد باید یه غذای ویجیتری هم باشه، گیاهخوار باشه، چون
احتمال
زیاد است که نفر
بله گوشتخوار
یا گوشت داره. برای همین من فکر کردم که غذای ایرانی باشه، غذای ایرانی باشه که زیاد شناخته شده نیست ساده باشه درست کردنش و کمه جوشی که غذای خراسانی هست.
کمه جوش
کمه اگه اشتباه نکنم به خراسانی یعنی همون کشک، شاید اشتباه کنم، من خراسانی بلد نیستم، ما سبزواره این، ولی فکر کنم یه هم چیزی
کمه جوش غذای سبزواریه. بله. چرا غذای سبزواری دوست داری خودت؟
من پدر بزرگ مادری مال سبزواره، پدر بزرگ پدرم مال شیرازه، دوستشم غذای شیرازی درست کنم ولی خیلی سخته.
حالا کمه جوش خودت برای درست کنی؟
بله. سعی میکنم.
نکنی این غذایی که امشب به ما دادی همون کمه جوش بود؟
شبیهش بود.
شبیهش بود. خب کمه جوش حالا چطوری درست میکنم؟
پیاز خرد ریز ریز میکنیم، سرخ میکنیم با روغن و زردچوبه و نمک فلفل و نعنا خشک. گردو هم خشک و پودر میکنیم تا اونجا که میشه ریز
میسابیه پودر میکنیم. بله.
که من خیلی خوب نکردم این کارو. میریزیم توش با ماست و آب و مقداری کشک. یه چیزی میشه مثل سوپ، یه خود آبم بشه اضافه کنیم، میشه بعد نون رو توش تلیت میکنیم. یه غذای مال به قول معروف طبقه پایین تره برای مقویه به نظر من، اندازه کافی و خوشمزه است.
خب بسیار خوب. حالا مهمونات دارن به آهنگ آبلیوین گوش میدند و کمه جوشتو میخورند. حالا میشه به هم بگی سر میز شام این افراد با هم دارن چی صحبت، در مورد چی صحبت میکنن، بحث چیه، خودت با اینا میخواد در مورد چی صحبت کنی؟
من فکر میکنم که تم قضیه همشون علاقه زیادی که به ایران و سرنوشت ایران، مخصوصا فرهنگ ایران دارنه. فکر میکنم بین تیمسال محققی و کیخسرو بحث جالبی باشه برای حفظ قدرت و اینکه چه قدرت اصالت داره. بهروز احمدی میدونم توی دفتر مخصوص فرهدیبا خودش آرشیتکته.
درست.
من فکر میکنم که بحث خیلی جالبی داشته باشن
با آقای احمدی. بله.
و امین الله حسین هم به عنوان کسی که کار فرهنگی کرده و این شناختی که از مردم ایران داره و تاریخ ایران و اینو چجوری میتونه توی کاراش نشون بده، به نظرم یه بحث جالبی خواهد بشه. ولی فکر کنم تم اصلی قضیه علاقه شون به سرنوشت ایران و پویایی کشور ایران بشه.
خب آرش عزیز، امیدوارم در کنار مهمونات بهت خوش بگذره. آهنگ آبلیوین همچنان داره پخش میشه، کمه جوش هم حتما خوردن کیف میکنن. چون اون چیزی که ما خوردیم اگه کمه جوش واقعی نیست حتما خیلی خوشمزه تر خواهد بود اون چیزی که واقعی خواهد بود. ولی وقت ما داره تموم میشه. خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
ممنون از شما. خیلی متشکرم.